أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعائي شريف رابا حضور قلب توجه بدرگاه خداوند متعال عرض بداريم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منبر آقا و مولامون حضرت صاحب الزمان ولی عصر صلوات الله علیه صلوات بلندی تقدیم فرم. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت صاحب الزمان بقیت الله العظم ارواح و نال تراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم فرمون. عرض شد که کسی که عاقل و بالغ و هوشیار و حر و غنی یعنی فقیر نیست، باید برای خودش و افرادی که نانخور او محسوب می شوند یا 3 کیلو از غذایی که رایج است در این سرزمینی که الان هست یا خود او رو بده یا قیمتش رو بده. که گفتیم منظور از غذا هم حتی نان رو هم شامل میشه، چیزی که به عنوان غذا سر سفره مردم هست. اگه البته کسی بیشتر بخواد بده، برنج بخواد بده یا قیمتش برنج رو بخواد بده، گوشت بخواد بده یا قیمت گوشت رو بخواد بده، طبیعتاً دیگه بهتر هم خواهد بود، اما حداقلش همون مقدار. افرادی که تحت تکفل او هستن، نانخور او هستن، میخواد افرادی باشن که واجب النفقهش باشن یا واجب النفقه نیستن، همین جوری فعلا اینا نانخور او هستن. واجب النفقه مرد همسر دائمیشه و فرزندانشه و پدر و مادرش، البته فرزند و پدر و مادر اگر نداشته باشند واجب النفقه، اگه داشته باشند واجب النفقه نیستن، ولی همسر دائمی چه داشته باشه چه نداشته باشه واجب النفقه شوهر هست. حالا اگه مردی داره به این افراد بر صورت داره با این افراد رفتار متعارف انجام میده، یعنی داره زندگی اینا رو تأمین میکنه، این که باید به ازای خودش و تک تک این افراد زکات فطر بده، ولو بچه تازه به دنیا اومده است، اصلا غیر از شیر مادرم هیچی نمیخوره، ولی این بچه باید از فطریه براش داده بشه. اگه هنوز به دنیا نیامده ولو نزدیک زایمانم هست، این خانوم واجب نیست که زکات فطر بدن. اگه یه خانومی بعد از غروب آفتاب آخرین روز ماه رمضان وضع حمل کنه، شب عید فطر، زکات فطرش واجب نیست. اما اگه 10 دقیقه قبل از غروب آفتاب بچه به دنیا میاد، اونجا واجب النفقه میشه. بعضی از افراد واجب النفقه انسان هستن، ولی ممکنه فرد زندگی اونا رو تأمین نکنه، باید بکنه ولی اسیانن نمی کنه این کارو، برای اونا لازم نیست زکات فطر بده. مثلا باید به زنش نفقه بده، نمیده، یا باید به بچهش رو نفقهش رو تأمین کنه، پدر و مادرش نفقهشون رو تأمین کنه. اگه نمی کنه، الان تحت تکفلش نیستن. فتوای فقها ها اینه که واجب نیست که زکات فطره اینها رو بده. بله نفقهشون واجبه، اما الان که نکرده فعلا هیچ. به عکس هم هست، بعضی از مواقع افراد واجب النفقه نیستن ولی فعلا نانخور ما محسوب میشن. مثال روشنش اون جاییست که کسی میاد چند روز میماند خانه شما. فرض کنید این مادر بزرگا، پدر بزرگا گاهی خونه بچه ها، نوه ها یه چند روزی ازشون پذیرایی میکنن یا نگه میدارن. اگر این مادر بزرگ اومده خونه این نوه یا اومده خونه این پسر و فعلا یه هفته هست اینجا، این میشه نانخور این شخص و باید نفقه، این باید فطریه او رو بپردازه. سوال می شود در مورد کسانی که فقط میان و یه چیزی شب عید فطر میخورن و میرن، اینا آیا فطریهشون به عهده صاحب خانه است یا به عهده خودشونه؟ در اینجا باید توجه داشت، اگه اینا فقط نمیخورند افطار یا مثلا غذا رو میخورن و شبم میمونن، یه شبی میمونن اینجا، اگر این باشه فقها ها میفرمایند که فطریهشون بس عهده صابخونه است، به عهده خودشون نیست. اما اگه فقط میان افطار میخورن یا شام میخورن و میرن، در این صورت بین فقها ها اختلافه که آیا این مهمان فطریش به عهده خودشه یا به عهده صاحب خونشه. اینجا ای کسی محل ابتلاعش هست، یعنی شب عید فطر مهمان براش اومده یا خودش مهمان میشه، میتونه به رساله مرجعی که باید ازش تقلید کنه در همین بحث زکات فطر مراجعه کنه، مسئلهش طرحه، در ببینه اونجا چه نوشته، بر اساس او عمل کنه. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم فرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. قل یا ایها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. خب از آخر قرآن سوره ها رو ترجمه میکردیم میوادیم جلو، بعد از سوره ناس و فلق و قل هو الله احد، سوره تبت یدا ابی لهب و سوره نصر، نوبت به سوره کافرون رسیده یا سوره جحد. در روایات ما فضیلتی که برای سوره کافرون یا سوره جحد آمده این است که ثواب به تلاوت این سوره ثواب تلاوت ربع قرآنه، یک ربع قرآن. چهار بار کسی این سوره رو تلاوت کنه گویا کل قرآن رو تلاوت کرده. کما اینکه سوره قل هو الله احد ثلث قرآنه و در روایت داره که امام صادق علیه السلام اگر اشتباه نکنم نماز خوندن در یک رکعت از سوره قل هو الله احد، در یک رکعت از سوره قل یا ایها الکافرون، بعد از نماز فرمودن که من ثلث قرآن رو در یک رکعت، ربع قرآن رو در رکعت دیگر خوندم، قریبه به این مضمون. در نمازهای متعددی هم توصیه شده که این دو تا سوره رو با هم جمع بکنن. یکی از اون نمازها نافله صبح، یکی خود نماز صبح، یکی هم اولین نافله ظهر که 8 رکعت، اون 2 رکعت اولش قل هو الله احد قل یا ایها الکافرون، و یکی اولین 2 رکعت نافله مغرب و دیگری اولین 2 رکعت نافله شب، نماز شب، و دیگری نماز طواف انشاءالله که مشرف بشید خانه خدا حجن و عمرتن، انشاءالله در طواف واجب و حتی طواف مستحب. نماز طوافش مستحب به 1 رکعت قل هو الله احد، 1 رکعت قل یا ایها الکافرون خونده بشه. البته در نافله صبح و نافله مغرب روایت داریم قل یا ایها الکافرون رو مقدم کنید، اول قل یا ایها الکافرون بخونید بعد قل هو الله احد. خب اما این سوره شأن نزولش رو اینطور گفتن که بعضی از سران قریش و مشرکین مثل امیه ابن خلف، عتبه ابن ربیعه، عاص ابن سعید و بعضی دیگه، اینا آمدن خدمت رسول گرامی خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و عرضه داشتن که تعبد آلهتنا سنتن و نعبد الهک سنتن. یک سال تو بیا خدایان ما را عبادت کن، یک سالم ما خدای تو رو عبادت میکنیم. باز دو مرتبه یک سال تو خدایان ما، ما یک سال و تو. اینطوری با هم به توافق سیاسی برسیم. بله، یه معامله به قول امروزی برد برد که دو طرف برنده باشه. این پیشنهاد بود که داد خدای متعال. این سوره رو نازل کرد. قل یا ایها الکافرون، بگو ای کافر پیشگان، ای کفر پیشگان، لا اعبد ما تعبدون، آنچه شما میپرستید من نخواهم پرستید. دوستانی که با ادبیات عرب آشنا هستن اینا میدونن فعل مضارع هم با ما منفی میشه هم با لا. اگر با ما منفی بشه معنی زمان حال میده، اگر با لا نفی بشه، لا برسش در بیاد، اشاره به مستقبل داره، مال آینده است. لا اعبد ما تعبدون، شما بدونید که من در آینده عبادت نخواهم کرد آنچه شما میپرستید و عبادت میکنید. ولا انتم عابدون ما اعبد، شما هم عبادت نمیکنید آنچه من عبادتش میکنم. جمله اسمیه اومده، جمله قبلی جمله فعلیه است، این جمله جمله اسمیه است. یعنی شما هم به هیچ وجه، در شما هم خدایی که من عبادت میکنم عبادت نخواهید کرد. مجددن خدا همین مطلب رو تکرار میکنه. ولا انتم عابدونم، ولا انا عابدون ما عبدتم، من هم عبادت نخواهم کرد آنچه شما عبادت کردید. ولا انتم عابدونم ما عبد، شما عبادت نمی کنید آنچه من عبادت کردم. لکم دینکم ولی دین، دین شما از آن شما، دین منم از آن من. این پاسخی بود که خدا به پیغمبرش گفت بده به اینها. خب این یه ترجمه ابتدایی. یکی دو تا نکته در این سوره عرض بکنم. منظور از کافران اینجا همه کفار نیستن، با اینکه جمع کافر مفرده، کافرون جمعه، الف و لام بر سر جمع افاده عموم میکنه، یعنی تمام کافران. اما اینجا الف و لامش الف لام برای استغراق نیست که همه کفار رو بگیره. یه کافران خاصی بودن، چون قطعا بعضی از کفار بعدن چه مسلمان میشن. خدا میگه شما در آینده اصلا نخواهید پرستید خدای من رو. اینجور نیست، خیلی از کفار ایمان میارن. پس معلوم میشه این الف و لام در اینجا الف و لام عهد کفار خاصی منظور بوده. من نمی پرستم آنچه شما می پرستید. عبادت یعنی چی؟ عبادت باید بهش در معناش دقت بشه. یه عده‌ای در روزگار ما پیدا شدن، البته سابقه دارن اینها، از زمان احمد ابن تیمیه اینها این سخنان باب شده تو اسلام، فراز و نشیبی داشته. در زمان ما این مسئله رو یه عده زیاد به دنبالش هستن و خیلی هم تکرار میکنن تحت عنوان توحید عبادت، توحید در عبادت، که باید خدا رو فقط و فقط خدا رو عبادت کرد. اما در این که عبادت چی چیه خیلی توضیحی نمیدن. میگن عبادت یه مراسمی داره، مثل نماز و سجده و نذر و قربانی و طواف و چند تا نقطه، توجه کردیم یه تو کتابام که می‌نویسن اینو می‌نویسن بعد دیگه چند تا نقطه می‌پرسیم ازشون عبادت یعنی چی؟ میگه یعنی همین کارا دیگه. خب این کارها مظاهر عبادت هست، اما خود عبادت چی چیه؟ خود عبادت، عبادت رو در همین مارمزون اوائل این ماه عرض کردم اینو، الان و اون وقت هم عرض کردم که تکرار ایشالله خواهم کرد با یه اضافه ای، الان همون وقتیش هم میخوام این کار رو بکنم. عبادت در لغت به معنی خضوع آمده، اما قطعا هر خضوعی عبادت نیست. یعنی بنده اگر نسبت به حضرت علی اظهار فروتنی بکنم، بله نمیگن شما رو دارم میپرستم، که اصلا به فرزند توصیه شده نسبت به پدر و مادرت خضوع کن، اونم خضوع در حد ذلت، توجه کن ذلت حسابی، این که عبادت نیست. اینا شما داشته باشید از یه طرف، از یه طرف دیگه شما برید تو این بتکده های دنیا ببینید که اونجا آدمایی که میان و کارایی که انجام میدن اسمشو میذارن عبادت، اون کارا چیه؟ اینا خیلی از کاراشون خیلی کارهای ساده و کوچکیست، از درک وارد میشه مثلا یه دفعه سکوت میکنه، سر خودش رو به عنوان یه علامت تعظیم چیه؟ میاره پایین. دیدین بعضی وقتا این دستایشون رو به هم میذارن، سرشون رو میارن پایین، اگه بپرسی ازشون داری چی کار میکنی میگه دارم عبادت میکنم. این یه نوع عبادت این بت، درسته؟ این کار یه نوع خضوع هست نسبت به این بت، اسمش هم عبادته. چی تو اینه که اسمشو میذارن عبادت؟ عبادت در واقع اون خضوعیه که وقتی کسی نسبت به چیزی یا فردی انجام میده، این خضوع رو وقتی انجام داره میده، اون چیز یا اون فرد رو شایسته میداند که این خضوع نسبت بهش انجام بشه، و این شایستگی هم مال خود خودشه، مال ذاتشه. اگه بپرسی از این آدم بت پرست که در برابر بتت تو سرتو فقط به اندازه یه زاویه 45 درجه خم میکنی، دستات هم اینطوری میکنی، این چیه؟ میگه این عبادت. اینایی که تو رو سینه‌هاشون علامت میزنن این بر اون بر نمه بالا پایین چیکار میداری چیکار میکنی، میگه عبادت میکنه، علامت اظهار خضوعه. ولی میگه باید نسبت به اینی که من اعتقاد بهش دارم چنین خضوعی انجام بشه، اصلا این شایستگی رو خود او داره. اگر خضوع جایی باشه توش یه همچین مایه یه همچین اعتقادی باشه، اینجا میشه عبادت. اگه این مایه تو این خضوع نباشه عبادت نیست. اگه بنده در مقابل شما برسم دستم بذارم به سینم یه توازه یه سری تکون بدم، درسته؟ مثلا توی سلام کردم میگم سلام علیکم چطور حال شما، یه اینجوری بکنم، هیچ کس نمیگه من دارم شما رو میپرستم، بله؟ در حالی که همین کار رو، حالا کلمه سلامشو بذارید کنار، اگه یه بت پرستی در مقابل بت اینجوری بکنه شما میگه چیه؟ داره پرستش میکنه. این دوتا کار ظاهرش یکیه، اسم یکیش عبادت، اسم یکیش نیست. چی این دوتا رو از هم جدا کرده؟ اون اعتقاد این دو نفره. اگر من همین اعتقاد رو نسبت به شما داشته باشم، یا مثلا شما ذاتاً این یه آدمی هستی، یه موقعیتی داری که باید در مقابل شما اصلا ما تعظیم کنیم، اگه اینجوری بشه دارم شما رو عبادت میکنم، ولو در مقابل شما به سجده نیفتم این کارو، ولی دارم عبادت میکنم. اگر شما مطلبی رو بفرمایید بنده انجام بدم، این انجام دادن مطلب اطاعت کردن از شما، اگه از سر محبت باشه این اسمش عبادت نیست. اگه نه میگم امر شما مطاع، من انجام میدم. در صورتی که بگم خدا گفته که امر شما رو انجام بدم، اینم عبادت شما نیست. اما اگه بگم شما ذاتن یه شایستگی داری که باید حرف شما رو شنید، حرف این پادشاه، حرف این سلطان، حرف این رئیس اداره، حرف این خانم، این آقا، حرف نفس خودم، اینا رو میشنوم، بگم مثلا باید این حرف رو شنید. آخه نمیشه نشنید که. اگر یه همچین اعتقادی باشه این میشه عبادت. یه عده نفس خودشون رو عبادت میکنن. یعنی چی؟ در مقابل نفسشون سجده که نمیفتن، دارن چیکار میکنن؟ حرف نفسش میگه این کارو بکن، اون چیزو بخور، اونو نخور، اونجا برو، اونجا نرو. میگه دلم میخواد، که دلم میخواد دیگه، باید حرف دلو گوش کرد، نمیشه گوش نکرد. اگر یه همچین کاری انجام بشه میشه عبادت. خدا در قرآن میفرماید یه عده‌ای هوای نفس خودشون رو اله خودشون گرفتن. افرأیت من اتخذ الهه هواه، آیا ندیدی اون کسی که اله خودش رو اون هوای نفسش گرفته؟ یعنی چی؟ در مقابل نفس، هوای نفسش نه قربانی میکنه، نه دور نفسش میچرخه، نه سجده میکنه، نه عرض به حضورتون که نذر میکنه برای خودش، هیچ کدوم از این کارهایی که میگن اینا جزء مراسم عبادته هیچ کدوم انجام. چیه اینجا؟ اطاعته. آیا هر اطاعتی عبادته؟ اونم نیست. چون خیلی وقتا ما امر شدیم به اطاعت مثلا پدر و مادر، اطاعت پیغمبر خدا، این همه تو قرآن به ما گفتن اطیعوا الرسول، این عبادت پیغمبر نیست، عبادت پدر و مادر نیست. اما اگه من تو یه مورد حرف نفس رو گوش میدم، من میگم نه دیگه نمیشه اینجا دیگه، باید بالاخره یه وقتایی هم به نفسمون چیه، یه آوانسایی بدیم، یه چیزایی هم بخون برای کار، برای دلمون انجام بدیم. اگر این چنین شد و من برای این کار یه ارزش ذاتی برای نفس خودم، یه ارزش ذاتی قائل شدم که باید عبادت بکنم، باید اطاعت کنم، این اسمش پرستش میشه. مشرکین راجب به بت‌هاشون این اعتقاد رو داشتن، میگفتن این بت‌های ما یه جوریه تو دستگاه خلقت اینای کارایی دارن که خلاصه خدا هم از پس این بت‌های ما بر نمیاد، اگه اینا بخوان بعضی کارا رو بکنن خدا هم نمیتونه جلشون رو بگیره. لذا وقتی در برابر این بت‌ها قرار می‌گرفتن، می‌گفتن حالا شایسته است ما از اینا به اینا توجه کنیم، چون خدای رب العالمین خیلی به حرف ما گوش نمیده، اما اینا اگه بیان جلو خدا عقب عقب میره کنار، اینا میتونن هوایج ما رو برآورده کنن. با این اعتقاد می‌اومدن سراغ بت‌ها، در برابر بت‌ها حالا می‌خواست سجده کنن یا میخواست فقط سرخم بکنن یا فقط سکوت کنن، یا میگه پشتتو به بت نکن، بی احترامیه به بت، درست؟ همه اینا چیه؟ یه جور عبادته. پس عبادت اون خضوعیه که شخص خضوع کننده به همراه این خضوع اعتقاد داشته باشه که این چیز یا این فرد شایسته این عبادات هست. اگر چنین عقیده‌ای باشه این میشه بندگی و عبادت. وقتی این توضیح رو من دادم، حالا شما میفهمید که بالاترین خضوعها رو که شما نسبت به مثلا امیرالمومنین علیه السلام انجام میدید اسمش عبادت نیست. چون اگه از شما که آدمای فهمیده و دارای معلوماتی هستین، از عوامشی هم بپرسی که امیرالمومنین در برابرش بخوای این همه تواضع کنی به خاطر چی، میگه علی ولی خداست، هر چی داره خدا بهش داده، این مردمی که میرن تو حرم امام رضا علیه السلام همجا عشق میریزن، نمیدونم ناله میکنن، گریه میکنن، از حضرت میخوان که مریضشون رو شفا بده. ای بکشش کنار بگی که خب این آقا چی کار است؟ میگه این آقا تو دستگاه خدا، خدا بهش خیلی اجازه داده که کارها بکنه، من اومدم که گره کارمو این آقا باز کنه. میگیم داری عبادت میکنیم؟ میگه من غلط میکنم این آقا رو عبادت کنم، این آقا هرچی داره از خدا داره، هر احترامی هم که دارم بهش میکنم به خاطر خداست، من خدا رو عبادت میکنم. حتی اونایی که سجده میکنن تو حرم امام رضا علیه السلام جلوی زریح، اگر این سجده رو به خاطر امام رضا میکنن کار حرامیه، ولی نمیگه من دارم امام رضا رو عبادت میکنم، میگه این امام رضا اینقدر پیش خدا ارزش داره، خدا بهش ارزش داده که من میخوام سجده کنم. البته خدا وقتی میگه اینجور احترام رو نکن ما نباید بکنیم، ای گفت تو سجده کن، خب میکرد به ملائکش گفت سجده کنی واسه آدم، حضرت آدم، بله عبادت کردن من ملائکه حضرت آدم رو، نه. یا در داستان حضرت یوسف وقتی که یعقوب و بقیه پسران یعقوب و همه خانوادش که اومدن، قرآن میگه و خروا له سجدن، اینا افتادن به سجده برای احترام به حضرت یوسف. تو اون آیین حرام نبود، تو این آیین ما حرام شده، ولی ای کسی این کار رو انجام بده اسم کار خودش رو نمیذاره عبادت، توجه کردی؟ تا بگیم آقا این شخص مشرک شده، نه یا عمل حرامی داره انجام بده، مثل مشروب خوریه، مشروب خوری ای کسی شراب بخوره نمیگه این مشرک شده که، ولی این به غلطی کرده باید توبه کنه. اینم یه غلط دیگه از سجده برای غیر خدا، ولی به یه حکمتی تو این آیین حرام شمرده شده، نه اینکه این عبادت غیر خدا باشه. عبادت یعنی تواضع، خضوع در برابر کسی یا چیزی با این اعتقاد که اون چیز یا اون کس ذاتاً ارزش داره و باید در برابرش خضوع بشه، هیچ کس نمیتونه این شایستگی رو از او بگیره، این عبادته. پیغمبر میگه من چنین کاری نسبت به هیچ کسی و هیچ چیز غیر از خدا نمی کنم. اونی که داره این شایستگی رو فقط و فقط ذات اقدس الوهیت است و بس. اگر هر کسی در اعتقاد ما هر شایستگی داره، تمام این شایستگی ها رو خدا بهش داده، هر وقت هم بخواد میگیره. حالا هر وقت بخواد بگیره اینجور نیست که بگیم میگیره ها، خودش میگه نمیگیرم، توجه کردین؟ اما تمام این شایستگی هایی که پیغمبر، اهل بیت، حتی پایین تر از اونا قمر بنی هاشم، حضرت زینب کبرا، بقیه این امامزاده ها، همه این مؤمنین عادی، تمام احتراماتشون به خاطر اینکه خدا گفته که اینا شایسته احترامن. و ما اگه این احترام، این خضوع رو بکنیم با این اعتقاد که فقط خدا رو باید ذاتن عبادت کرد و سلام، بقیه خضوعهای ما هیچ کدوم اسمش عبادت نیست. این پاسخه یه شبهه خیلی مهمیه که بعضی میکنن که آقا شما دارید ائمه رو عبادت میکنی، شما دارید امیرالمومنین رو عبادت میکنی، یا علی که میگه عبادت علیه، این یا نمیفهمه یا خودشو زده به اون راه که این عبادت اسمش نیست. خب عرض من امروز تمام. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. داریم به شب جمعه، آخرین شب جمعه ماه رمضان نزدیک میشیم و سفره رحمت حق متعال داره آرام آرام برچیده میشه و یه عده ای رو خدای متعال در طول این ماه آمرزیده، بعضی ها رو هم در باقی مانده این ماه خواهد آمرزید. ما آیا کاری کرده ایم که خدای متعال ما رو بیامرزد و نامه عمل ما رو خالی از سیئات کنه یا نه؟ نمیدانم. اما وعده داده شده که اونها که بر سید الشهدا علیه السلام میگریند، اینها مورد عنایت ویژه حق متعال قرار میگیرند و خدای متعال اونها رو به خاطر حسین علیه السلام مشمول مغفرت و رحمت خودش خواهد ساخت. امشب با هم بریم در خانه مجددن شیرخوار سید الشهدا علیه السلام. گفتن دو نفر با هم بحثشون شده بود، مسلمان نبود، شیعه نبود، یکی از اینا، او به این شیعه اعتراض میکرد که شما بی خود میگید امام حسین او مظلومه. واسه چی میگه؟ جنگ که توش بالاخره نون و حلوا که خیر نمیکنن، کشت و کشتار و هر کاری از دستشون برمیاد دست به هم میکنن. مظلومیت برای چی؟ او هر چی نمونه می آورد اینم اینطور جواب میده، تا اینکه او یه نمونه ای رو که گفت نه دیگه من اینجا قبول دارم که حسین شما مظلوم. و او زمانی بود که جریان شیرخواره امام حسین علیه السلام بود. گفت دیگه این جریان هیچ به هیچ نحوی نمیشه توجیه کرد. کودک چقدر میخورد از نهر آب. مگر چه میشد وقتی که این شیرخواره رو دست امام حسین بود؟ میرفتن یه جام آب میآوردن میدادن. گفتن در هند یک تعزیه‌ای برقرار شده بود، میخواستن نقش های افراد رو معین کنن. خب این طرف کسی در نقش امام حسین، قمر بنی هاشم، بقیه بودن، این طرف هم یک کسی حاضر شد نقش عمر صدر رو داشته باشه، یکی حاضر شد نقش شم رو داشته باشه، خولی، سنان، از اینها، اما کسی حاضر نشد نقش حرمله رو داشته باشه. یه نفر پیشنهاد کرد بریم به یه هندوی یه مقدار پول بدیم، بهش بگیم اینجا ما یه برنامه داریم، اینجا کنار این تعزیه بیز، این تیر و کمان رو بگیر و وقتی این آقا داره شعر میخونه به این بیت خاص که رسید یه تیری تو رها کن، اینم پوله. این پیشنهاد رو عملی کردن تو این هندو رو اونجا قرار دادن. رسید امام حسین تعزیه به این شعر، یه کودک رو دستش گرفته شروع کرد به خوندن. زامن شدم بر مادرش تا تر نمایم جرش، زامن شدم بر مادرش تا تر نمایم هنجرش، رحمی به حال مسترش گیرید و سیرابش. تو این شعر بنا بود که این شخص یه تیری رها کنه، دیدن تیر رو رها نکرد، مجددن این شعر رو خوند، دیدن تیر رو رها نکرد، نگاه کردن نرسن تو صحنه تعزیه نیست، این کجا رفته؟ دیدن یه چند لحظه که گذشت وارد صحنه تعزیه شد، پرده رو کنار زد، یه جام آب با خودش بود. بین ما هو و یخاطب هم، هنوز آقا داشت با آنها سخن میگفت، کلام آقا را قطع کردن. چجور؟ ناگهان آقا ببینه بچه روی دستش به جنب و جوش آمده، نگاه کنه ببینه تیر، فذبحه من الاذن الى الاذن و من الورید الى الورید. این خونه ها رو مقداری میگرفت به آسمان میپاشید، بخشی از اونها رو به قنداقه این بچه، یه مقدار از اونها رو هم حضرت به حاسن خودش میبادید. می فرمود حفن علی ما نزل بی انه بعین الله، خدایا چون تو می بینی این مصیبت رو من می توانم تحمل کنم. از عالم بالا هم ندا آمد، دعه یا حسین فإن له مرزعا فی الجنه. حسین جان کودکتو به ما واگذار کن، ما برای او در بهشت آییم. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور مولای ما امام زمان تعجیل بفرما، دعاهایی که می فرمایند به هدف اجابت برسان. صلوات من.